واقعی رهاسازی سه نفر رو که از اونها رنجیده اید رو رو کاغذ بیارید بنویسید. بعد این جمله رو آرام بگید: خدایا من به خاطر خودم و به خاطر آرامش دلم اینا رو میبخشم. دیگه تمرین صلوات، بله تمرین صلوات شفا دهنده است. به مدت یه هفته روزی 10 بار بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، که داره نشخوار ذهنی رو کاهش میده. دیگه تمرین نگاه مثبت، پرسش طلایی، اینکه اگه او جای من بود آیا من هم ممکن بود اشتباه بکنم؟ این تمرین مغز رو از حالت انتقام به حالت همدلی منتقل میکنه. جمع بندی و دعا کنم: بخشش یعنی بستن پرونده های قدیمی برای باز شدن درهای جدید. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن وقتی بر دشمن تونستی غلبه پیدا کنی، بخششش رو شکر قدرت خدا قرار بده. بله، خدایا دلهامون رو پاکیزه کن، ما رو از اهل بخشش و گذشت قرار بده. سینه هامون رو از کینه و دشمنی پاک کن، درای رحمت رو برومون باز کن و پایان زندگی ما رو با آرامش و رضوان خودت قرار بده. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتان.
ما تقریبا یک ماه و نیم دو ماه بعد از اون اتفاقی که تو اون شب سرد تو فرودگاه بغداد افتاد،
مرتضی سرهنگی،
خب قرار شد با هم چه کاری بکنیم. شروع کردیم به گردآوری منابع. اگر یه بخش یعنی که این کتاب 5 سال طول کشید، به خاطر اینکه این منطبق بر واقعیت باشه. اگر غیر از این باشه ما خیانت کردیم به ادبیات جن در رحله اول به خود حاج قاسم. یعنی حاج قاسم رو کسی نشون دادیم که نبوده. حاج قاسم اصلا احتیاج به بزرگ کردن نداره، خود این بزرگیه. منتها ما باید بگردیم اون چی که اندازه ایشونه رو ما باید پیدا بکنیم و تا حدودی به اندازه وسط خودمون. این کتاب به اندازه ماست، به اندازه خود حاج قاسم نیست.
قاسم، قاسم به روایت مرتضی سرهنگی.
برای دریافت کتاب عدد 7 را به 3019-32 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های سراسر کشور مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.
قدم به قدم همراه با شما در مسیر زمان، تجربه ای کهن، کیفیتی متمایز، 60 سال تلاش و تجربه، تلفیقی از هنر و خلاقیت. ما مناسب با هر سلیقه در شأن خانواده ایرانی قرار با هم باشه. کفش شهپر.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
یه زرد، یه رنگ، یه طعم ناب، از طبیعت اومده خوش رنگ گل آب، بی نیاز از ادویه ساده و خاص،
هر لقمه یه جشن با
آل اسپایس،
با یه قاشق طعمش جون میگیره، سه دقیقه کافی رنگ میگیره، طبیعی و خوش است مخصوص هر غذایی،
طعمی از طبیعت پر از حس زندگی با آل اسپایس،
هیجان لحظه ها با مزه ها.
محصولات روشنایی افراطان، سری پربازده، نوردهی بیشتر نسبت به محصولات LED متداول. افراطاب، عمر بیشتر، نور بیشتر، مصرف کمتر.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، شب شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته. برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
شیرالات قهرمان، طراحی چشم نواز، کیفیت همراه با آبکاری ماندگار. قهرمان با کیفیت فنی بالا و دقت طراحی بی‌نظیر تداوم زیبایی شیرالات را به ارمغان می آورد. با 5 سال ضمانت و 15 سال خدمات پس از فروش، شیرالات قهرمان را تنها با آرم و نشان قهرمان خریداری کنید. قهرمان دیروز، قهرمان امروز.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان، با امکاناتی کم نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متنوع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خرید مطمئن همراه با ضمانت‌نامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
این هم ارده و خارک.
یه کوشه خارکی بدامو
فرما بابا.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده، برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقر.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
بگو باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کموش که بهتره انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو. اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر، وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
صدای ما را از پخش رادیو ایران میشنوید. از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم با ما همراه باشید با اعلام ساعت 12:40.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی ها. ایران امروز.
به نام یگانه اسیبخش سلام عرض میکنم به همه شما شنونده های عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز. من رضا فرخی با ایران امروز دیگر در 16 دی ماه همراه شما هستم با یکی از موضوعاتی که این روزها در کشور شاهدش هستیم. تحلیل های مختلفی دربارش گفته شده و مسائلی هم هست که باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیره. با ما تا حوالی ساعت 13:30 همراه باشید. اتفاقاتی که در برخی از شهرهای کشور روزا شاهدش هستیم، اجتماعاتی که برخی هاش از حالت اعتراض خارج شده و به سمت آسیب زدن به اموال عمومی یا بگوییم اختشاشات حرکت کرده، نیاز به بررسی های اجتماعی، سیاسی، روانشناختی و رسانه‌ای داره و باید پشت پرده های اون مورد توجه قرار بگیره و همزمان باید علت های اون هم بیش از گذشته مورد بررسی و واکاوی قرار بگیره. ما سعی میکنیم در برنامه امروز ایران امروز یک نگاهی چند جانبه به مسئله اعتراضات در کشور و هم بحث اختشاش و تفکیک این دو حتما داشته باشیم، عوامل مؤثر و محرک اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم تا بتوانیم یک نگاه جامعی درباره این اتفاقات ایجاد کنیم و بر اساس اون تصویری که ایجاد میشه بتوان به راه حل هایم اندیشید. با ما همراه باشید. بخشی رو داریم بشنویم، برمیگردیم بحث رو با کارشناسان آغاز میکنیم.
قبل از این که گلوله‌ای شلیک شود یا حتی قبل از این که جنگی آغاز شود، این ذهن‌ها هستند که فتح می‌شوند. در جنگ‌های امروز رسانه فقط روایتگر نیست، خود میدان نبرد است. رسانه‌های غربی با شناخت دقیق از روان مخاطب به جای منطق احساسات را نشانه می‌گیرند. ترس، خشم، همدلی و حتی احساس درماندگی. یک تصویر خاص بارها تکرار می شود یا حتی گاهی یک جمله کوتاه بارها شنیده می شود و مخاطب بدون آن که متوجه باشد به نتیجه‌ای می رسد که از قبل برایش طراحی شده است و این دیگر خبر نیست، این مهندسی احساسات است. دکتر حامد عزتی زاده، کارشناس حوزه رسانه.
اثر رسانه‌ای اونهایی که پرچمدار هستن، اون رسانه‌هایی که پرچمدار هستن، هر سهشون توی لندنن الان. شما وی او ای رو میبینید، ولی نکته اینه که الان طوری تقسیم کار شده و انقدر داستان این رسانه‌ای کردن این چیزهایی که داره میره رو آنتن، واقعا بعضی وقتا من موبایل دارم میخونم بعد بیرون رو نگاه میکنم چی میگه این، پس من ندیدم، سوار ماشین شدم رفتم به چرخی زدم. این قسمت برمیگرده به اینکه ما خودمون توی ایران کم کاری کردیم به دو دلیل. یکی اینکه نتونستیم ما خوراک پاکیزه برای مردم فراهم بکنیم توی رسانمون، لزوما صدا و سیما، کل رسانه. و دوم اینکه حقیقت رسانه‌ای مثلا ایران اینترنشنال خیلی ها نمیدونه.
جنگ رسانه‌ای جنگ روایت هاست، جنگی که در آن برنده کسی است که احساس مخاطب را زودتر و عمیق‌تر تصرف کند. و شاید مهمترین سلاح ما در این میدان سواد رسانه‌ای باشد.
بله، بخشی رو که شنیدید با موضوع سواد رسانه‌ای به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با جنگ شناختی، موضوعی که این روزها بسیار بهش نیاز داریم، در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محسن همتی نژاد، کارشناس سواد رسانه‌ای و دکترای علوم ارتباطات. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید آقای دکتر همتی نژاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز ارجمند رادیو، ان شاءالله که وقتتون بخیر باشه، روز خوبی هم داشته باشین.
آقای دکتر، جدا از این که اعتراض به مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی همیشه حق مردم ایران بوده، با توجه به اینکه ما در یک نظام جمهوری حضور داریم و به هر صورت بحث این هستش که پس از انقلاب اسلامی این آزادی بیان تلاش شده تا ایجاد بشه از طریق انتخابات ها در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، اما در اتفاقات اخیر برخی از رسانه‌هایی که میتوان گفت گزاره‌های دیگری رو دنبال می‌کنن در خارج از کشور، مسائلی رو مطرح می‌کنن، از جمله دعوت به خشونت، از جمله به هر صورت فضایی که به نظر میرسد یک اهداف دیگری رو دنبال میکنه در مورد ایران، که شاید بتوانیم بگوییم در بحث تجزیه حتی همصدا هستن با رژیم صهیونیستی. تجزیه که حالا میدونیم دیگه، حالا اصلا ماهیت کشور ایران رو مورد هدف قرار میده. این کار داره از طریق رسانه ها انجام میشه. من میخوام شما بحث رو از اینجا آغاز کنید که چگونه به دنبال این مسئله هستند و مهمترین ابزارهای رسانه ایشون در این باره چه هست؟
ببینید، در مورد موضوعات داخلی و موضوعاتی که حالا به عنوان شما اعتراض من بردید که حق هست یا اصلا حق نیست، برسیم قبل از اون بهت گفتگو کردن، صحبت کردن، ارائه نظر و آرا دادن تو همه جوامع و تو همه جا بسیار خوبه. یعنی نظرات رو میدن، آرا رو میدن، یک تصمیم جمعی گرفته میشه و اون تصمیم جمعی اجرا میشه. یه جاهای محدودیت هایی وجود داره که این محدودیت ها یه بخشش بیان نمیشه. شاید اون چیزی که به عنوان ریشه اعتراض ها در موردش صحبت میکنیم اینه که ما در مورد گفتگو کردن و نوع صداقت داشتن با اخالی و اون مردم یه خودشان لکنتیم. یعنی آن چیزهایی که باید صادقانه برگردیم بگیم اطلاع ندارن. وقتی ما اطلاع نداریم مثل خونه ایمونه که توی خانواده بله. پدر خانواده داره فعالیت میکنه، زحمت میکشه و هم داره میاره با وجود تمام کمبودهایی که تو زندگی وجود داره، اما وقتی تو خونه میاد مثلا میرسه اونجا بهش غرغر میکنن که چرا این کمه، چرا این نیست، چون از مشکلات اون طرف اطلاعی ندارن. اگر یه بخشی از مشکلات که اون سلاح‌سیدا برداشته بشه بیان بشه، شاید این چیزایی که به عنوان اعتراض هم گفته میشه در وجود اینا کمتر بشه. این نکته اول. نکته دوم، میرسیم به اون بخشی که در مورد دشمنان هستش که ازش یاد میکنیم. ببین دشمن، خودمون میگیم دشمن ماهیتش دشمنیه، ماهیتش خباسته، ماهیتش اینه که بتونه یک آشوب درست بکنه، بتونه اونجا بهره برداری خودشو داشته باشه. حالا این بهره برداری برای چه مقاصدیه؟ مقاصدیه دستیافتن به منابع مختلف، دستیافتن به مقاصد مختلف، دستیافتن به آن چیزهایی که خودش میخواد. حالا به عنوان سلطه اینها برگردیم بگیم، ما در مورد سلطه اگر بخوایم الان بحث بکنیم، سلطه موقع نوع لشکرکشی که بود، میامدن اونجا و یک کشور مورد اشغال قرار میدن و اونجا شروع میکردن مقاصد خودشون انجام دادن. اما الان موضوع رسانه بسیار مهم شده، یعنی بله. سلطه فرهنگی و اون موادی که از طریق فرهنگ و از طریق رسانه اتفاق میفته باعث میشه که به مقاصد خودشون برسن. یعنی به جای اینکه لشکرکشی بکنن، به جای اینکه بیان تجهیزات نظامی خرج بدن، به جای اینکه بیان خیلی هزینه دیگه بکنن که سخت‌تر هست، میان از طریق رسانه که هزینه ارسال تجهیزاتشون چیه؟ امواجه. هزینه گفتمانسازیشون چیه؟ اون گفتگوهایی که میان انجام میدن یا با تصاویری که ارسال میشه براشون یا تصاویری که میسازن درست میکنن برمیدارن ارائه میدن و مخاطبانی که اون بر میان چی میشن؟ باور میکنن بعضی از اینها رو. یه بخشش باور، یه بخشش اینی که در دستشون قرار میگیره. ما موضوع در دستش قرار گرفتن مواد مختلف بسیار مهمه، یعنی الان دسترسی دو مصرف رسانه‌ای مهم و تأثیر گذاره. پس این هم یه بخش دیگه. یه بخش دیگه اینه که ما از رسانه‌ای چه باید بکنیم و چه باید میکردیم و چه تمهیداتی باید انجام بدیم که کمک بکنه به مخاطبی که اونجا نشسته داره دریافت میکنه. به من مخاطب از منابع مختلف بهم اطلاعات وارد میشه، تصاویر مختلف رو میبینم، توی جامعه دارم یک سری چیزها رو لمس میکنم، وقتی اینا کنار هم میذارم یک برآوردی رو بهش دست پیدا میکنم. این برآورده روی تصمیم گیری من تاثیر میذاره که بیام این نوع واکنش که میخوام انجام بدم و چگونه واکنش بدم بهش. یعنی یه بخش واکنش من با توجه به دریافت‌های من گفتمانه است، یه بخش دیگرش میرسه به این که با اون دریافت‌هایی که انجام میدم اعتراضه، یه بخش دیگرش میرسه به اونجایی که میام مقابله منفی مثلا انجام میدم. یه طرف میاد میگه آقا این موضوع بعضی ازم با شما که ملزومات گران شد، یه بخشی فهم میگرده میگه من این ملزوماتی که الان لازم دارم استفاده میکنم برای من ضروری نیست، پس من نیاز اولیه من نیست، من اینا تهیه نمیکنم، نمیخرم، یه نوعی مثلا شاید روش مقابله میکنم و از این نظر میتونم نظرات و آرای خودم و پیام خودم رو منتقل کنم به اون سازندگان یا ارائه دهندگان خدمات که میگه من تو اینا نمیخرم، اون مجبور بشه چیکار کنه؟ واکنششون بده، قیمت رو متعادل تر بکنه. درست. یه بخششه.
بله.
یه بخش دیگهش میام شروع میکنم یک رفتار دیگر انجام میدم که این رفتاره برای اینه که به گوش مسئولین برسه که ببین ما اینجا اگر داریم تحمل میکنیم به عنوان افرادی که توی کشور داریم زندگی میکنیم، این موارد برای اینه که شما بدونی از وضع زندگی من، اگر آگاهی نداری آگاهی پیدا بکنی. وقتی این آگاهی رسید تا یه جایش خب قابل تحمله، اما به شرط اینکه بیانه رفتاره هم منطقی باشه، هم عقلانی باشه، همین که آسیب به دیگران نزنه. یعنی هم هست دیگه، وقتی برمیگردی میگه آقا حق اعتراض داری، یه بخش از اعتراض اینه که برمیگردی میگه آقا من اعتراض رو انجام میدم اما به حقوق دیگران، آزادی دیگران لطمه وارد نمیکنم، به حقوق دیگران لطمه وارد نمیکنم. اونجایی دچار مشکل میشی که به حقوق دیگران و امنیت روانی و امنیت اجتماعی و اقتصادی دیگران هم آسیب زده بشه. اینجاست که دیگه میاد وارد یک فاز دیگه میشه. پس باید به این موضوع حواسمون جمع باشه. حالا اگر بخوایم تو موضوع رسانه صحبت کنیم، چون ما دو تا موضوع باید روش کار بکنیم، یک موضوع رسانه است و موضوع فرهنگی ماست.
بله.
تو توی موضوع رسانه، وقتی رسانه بتونه به صورت عرضم به شما که صادقانه، صحیح، سریع و دقیق وارد عمل بشه و اینو اطلاع رسانی بکنه، اونجاییه که میتونه اینا رو کنترل بکنه.
درسته.
یکی از مواردی که
یعنی رسانه در کنار معترض بایسته.
نه نمیگم در کنار.
نه نه منظورم بعد در بیان خواسته هاش.
اصلا قبل از اعتراضه. اصلا قبل از اعتراضه. این از اعتراض شکل نمیگه. اصلا باعث میشه که معترض وجود نیاد.
بله بله.
وقتی شما منطقی صحبت میکنی، وقتی افکار عمومی رو آماده میکنی، دیگه معترض وجود نداره. شما در مورد مثلا موضوع بنزین که قیمتش شد 5000 تومان، این معترض وجود داشت. چون افکار عمومی بخشش آماده شده برای اینکه ارزم بزر شما که این گرانی باید انجام بشه. اصلا مخاطب دنبال میکنم میگم چرا اندیکه تو گرون نمیشه، میدونید چه اتفاقی میفته. نمیخوام بگم نفس کارش خوبه یا نه، از بر نوع رفتار رسانه میخوام بگم.
بله بله.
یعنی مخاطبه اقناع شده بود، اقناع از دو بچه غنی بودن اطلاعاتی که بهش رسیده بود، دو قانع شده بود. یعنی اینکه این مواردی که میگن، میگه آقا من موارد حق درسته و من باید بله. انجام بدم.
آقای دکتر اجازه بدین من یه سلامی عرض کنم خدمت آقای دکتر نصیری که همزمانش با شما روی خط هستن. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام، البته من
خانم دکتر نصیری ببخشید، معصومه نصیری.
سلامت باشین، عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب.
سپاسگزارم از همراهیتون. خانم دکتر، نکته‌ای که الان مطرحه به نظر میرسه در این جنگ شناختی این هستش که رسانه‌های خارجی سعی می‌کنند از طریق استفاده از برخی تاکتیک‌های رسانه‌ای افکار عمومی رو دچار التهاب کنند تا باعث به خشونت کشیدن و به سمت اختشاش رفتن اعتراضات بشوند. این فرایند رو برای ما توضیح بدید اگر بخواهیم برای افکار عمومی در این زمینه روشنگری کنیم و اونها رو در این زمینه آگاه سازیم.
ببینید یه اتفاقی داره میفته، حالا اونها این کار رو دارن میکنن، ولی به حمدالله میزان در واقع اقدامات خشن، حتی اگر بگیم که
بله.
داره در میدان اتفاق میفته توسط مردم نیست. این کاملا مشخصه. خود مقامات در واقع رژیم صهیونیستی به صورت ویژه اعلام کردن که ماموران ما در خیابان که در کنار مردم هستن.
بله.
و به هر حال از مردم بر نمیاد این سطح از اتفاقاتی که حالا اتفاق خشن اسمش رو میذاریم. پس این نکته رو ما و فرق بین مردمی که اعتراض دارن و مامور آموزش دیده موساد که در بین مردم میخواد از آب گلالودی که ایجاد شده ماهی خودش رو بگیره، ما برای این فرق رو و تمایز رو از همین ابتدایی که در واقع وارد گفتگو شدیم قائل بشیم که این اون نیست که
بله.
در واقع مورد اشاره هست. یک نکته‌ای که وجود داره، ما یک فضای رسانه‌ای رو الان داریم که اون فضای رسانه‌ای یعنی شما، من خیلی شفاف بخوام عرض بکنم، وقتی که وارد اینستاگرام میشین کنهو که همه چی ساقط شده و در واقع همه چی از بین رفته،
بله
شهرها
بله.
سقوط کردن و مواردی از این.
بله.
اما در واقعیت میدان یک اتفاق دیگه هست. پس بنابراین باید ببینیم اون تو رسانه چگونه داره فهمه در واقع مخاطب رو تحت تاثیر خودش قرار میده و باعث میشه که مخاطب یک فهم در واقع دچار اختلال شده رو دریافت بکنه. یکی از کارهایی که میکنه، خب حالا هم اخبار جدی هست که در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد، شما میاد اخبار جدی میسازه، اخبار جدی هم که میسازه سوگیری تاییدی توش در واقع رعایت شده، یعنی افراد، شهروندان، مخاطبان تمایل دارن اون اطلاعاتی رو بپذیرن و قبول بکنن.
بله.
که باورهای قبلیشون رو مورد تایید قرار میده. حالا اون باور میتونه هویت سیاسیشون باشه، فرهنگیشون باشه، مذهبیشون باشه، یه باوری رو داره در اونها تقویت میکنه. پس حواسمون باشه که خبر جعلی خبریه که در واقع حس درست بده، اصلا خودش محتواش مهم نیستش که درست باشه، روی حس دقیق متناسب با مخاطب ایجاد کردن متمرکز هست. یکی از دلایل این که اونها دارن در واقع این کار رو میکنن اینه که بالاخره یه بخشی از مردم نسبت به شرایط اقتصادی یک گلایه هایی رو دارن، مطالباتی رو دارن، حتی اعتراض هایی رو دارن. این نکته هست.
بله.
نسبت به کمبود هایی که پیش از این بوده یا ممکنه مرجعیت رسانه ای که از دست رفته یا هر چیز دیگه، میاد سوگیری شما رو پیدا میکنه به عنوان مخاطب و روی همون برای شما خبر جعلی تولید میکنه. یکی از چیزایی که ما باید بهش توجه بکنیم در واقع این هست که ذهن انسان چجوری سیستماتیک مستعد